أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وعلى بيته صلواتك عليه أجمعين. وقال عليه السلام اللجاجة تسل الرأي. این فقره کوتاه که از سه کلمه تشکیل شده از کلمات بلند امیرالمومنین علی علیه السلام است، حاوی پیام عمیقی است. در آثار سوء لجاجت، لجبازی که انسان وقتی از حالت عادی خارج می شود انصاف را از دست می دهد و در صدد لجبازی در مسئله بر سر مسئله با کسی قرار می گیرد، او رأیش رو از دست می دهد. رأی نمی تواند رأی عادلانه، رأی منصفانه، رأی عاقلانه بدهد. لجاجت باعث می شود که ریشه رأی کنده شود، انسان رأیش سوست بنیاد بشود. اللجاجتو تسل الرأی، لجاجت از سینه رأی را بر می کند. انسان انگار صاحب رأی نیست، اونجور که می گوید رأی او نیست. رأی است که اون حالت نفسانی، اون حالت روانی به انسان دیکته می کند، املاع می کند. این حرف خودش نیست که می زند، بلکه این اون حالت فوران عصبیت یا عناد و لجاجی است که از درون به انسان می گوید این گونه موضع بگیر، آن گونه موضع بگیر. آفت عجیبی است لجاجت، آفت خانمانسوزی است، آفت ایمانسوزی است، آفت انسانسوزی است لجاجت. و در تاریخ کسانی بر سر همین رذیلت سقوط کردند، دین از دست دادند، ایمانشون را از دست دادند. در اون اوائل که این نظریه به اصطلاح قبض و بست مطرح شده بود، صاحب این دیدگاه وقتی مورد انتقاد قرار گرفته بود، من با یه واسطه از دوستانیشون شنیدم، از دوستانیشون که خودشم بعدها کسی نظیر او شد، نقل میکرد که او گفته بود که خب این حرف منو این آقایون نپذیرفتن، یعنی علما. من حالا بعد از این چیزایی میگم و به طرزی میگم، حالا این جملاتش که نقل شد دقیقا به خاطرم نیست، ولی مضمون این بود که در مقام حرف و مطالب مربوط به دین به نحوی حرف میزنم و چیزهایی رو میگم که گویی اینها رو پشیمان کنم مثلا. و این لجاجت در واقع همه حرف ها رو بی اساس میکنه و انسان رو از حقیقت دور میکنه. و کم نیستن کسانی که به این صورت در موضع میفتن، در محیط و حوزه این اتفاق میفته، در محیط دانشگاه این اتفاق میفته، در بین سیاسیون و دولت مردان این اتفاق میفته که گاهی مواضع و اقداماتشون ناشی از لجاجی است که نسبت به کسی و چیزی و امری و واقعی میخواهن اعمال کنن و حقیقت و حق از نظر اونها پنهان میمونه. اللجاجتو تسل الرعیه. خداوندتعال ما رو از آفات گوناگون نفسانی باز بدارد و حفظ کند انشاءالله. خب ما راجع به غایت الغذا و غایت فقه الغذا بحث میکردیم و عرض کردیم که غایت اگر غذا رو چونن یک علم بدانیم، فقه الغذا رو میشود غایت علم فقه الغذا، و اگر غذا رو چون یک نظام نظام فقهی قلم داد کنیم از انظمه فقهیه میشود غایت اون نظام، که هر نظامی دارای غایت باید باشد. و اگر ساده تر از این بیانگاریم و فقه الغذا رو قسمی از فقه هم بدانیم، به هر حال هر قسمی از اقسام فقه و هر بابی از ابواب فقه برای خود دارای غایت است. بعد از کردیم که توجه کنیم که غایات احکام افعال و احکام الهی ذو مراتب است و متنوع است، و نیز گفتیم که تفاوت است بین اونچه که مقاصدی که غایت فقه را غایت ثابت و اساسی و ذاتی فقه را تشکیل می دهد با اون مصالحی که حسب مورد و در مقام امتثال و اجرا در مقام تطبیق مؤثر است، که نوعا و عمدتا مبنای احکام حکومتی قرار می گیرد. بعد از این امروز در واقع اصلی ترین و آخرین مطلب رو در این زمینه عرض می کنیم. به هر حال غایت غذا و فقه الغذا چیست؟ آیا غایت غذا به عنوان یک شأنی از شؤون ولایی حکومت دینی و نیز فقه به عنوان بخشی و برشی از شریعت مستنبته همون غایت عامی است که همه فقه بناست اون رو تأمین کنه، بلکه یعنی در واقع شریعت بالمعنی الاخص، و بلکه آیا همانی است که بناست که دین و شریعت بالمعنی الاعم تأمین کنه، و یا بلکه آنی است که هر فعل الهی حاوی آن است با غایت فعل الهی که ایجاد است احیانا یکسان است، چون صدور و حکم نوعی فعل است، یا اینکه قضا غایات خاص خود رو دارد یا بلکه غایت خاصی خیش را دارد. اینکه غایت قضا چیست بحث بسیار پر اهمیتی است و کمتر مورد بحث قرار میگیره، چرا که غایت به لحاظ اهمیت آنچنان است که اگر اثبات شود قهرن در روند امور و فرایند دادرسی در نوع حکمی که صادر میشود تأثیر گذاره. اگر بتوانیم یک آیت شناسی دقیقی رو انجام بدیم، طبعا اگر دقیق و تفصیلی باشه اون رو در مقام قضا و صدور حکم و فصل خصومات و عمل قضایی حسب مورد باید در نظر بگیریم که اون غایت محقق بشود. و این بحث بسیار مهمه و غایت فوق العاده در حکم دخیل. آیا غایت قضا همون مقاصد الشریعه بالمعنی الاخص است؟ یعنی غایت قضا تحقیق و مسمیه به مقاصد شریعه باشد. مقاصد الشریعه هم حسب ارتکاز ذهنی و نظر دارج عبارت است از حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل و حفظ المال. و یا اینکه احیانا مقاصد الشریعه از این فراتر است یا افزونتر است، افزونتر از این کلیات خمسی است که مطرح می شود و رائج و دارج در لسان فقها و متکلمین اهل سنت. ما اگرم مقاصد الشریعه است، مقاصد الشریعه اهم از این پنج مورده و مقاصد و مسائل مهم دیگری هم هست که اونها هم باید مورد نظر باشد. مثلا حفظ الارض مگر ارزش ندارد؟ ارزش آبرو کم از ارزش نفس است، دم است. ارزش آبرو کم از مثلا مال است. حفظ المال جز مقاصد به حساب بیاد، اما حفظ الارض جز مقاصد نباشه. اینو آقایون نوعا مطرح نمی کنن. یا درست است مثلا حفظ النفس یا حفظ النسل ارزشمند است، اما حفظ البدن ارزش نداره. در دین، در شریعت بدن ارزشمند نیست. حفظ آن جز مقاصد شریعت نمیتواند قلمداد شود و امثال اینها. پس یک سوال این است که آیا غایت قضا همون تحفظ و تحقیق مقاصد الشریعه است که در حقیقت می شود غایت الشریعه بالمعنی الاخص، و احیانا و بلکه بالمعنی العام، الشریعه بالمعنی العام یعنی کل دین؟ آیا این است؟ یا اینکه غایت قضا و فقه القضا عبارت است از تحصیل العداله و تحقیق القسط، چنون که معروف است در جهان، شاید بشود گفت در میان همه ابناء بشر و میان همه اقوام و در همه اقالیم نماد قضا عدالت است. مثلا چیزی چون که در ایران هم رایج است، مثلا یک ترازو رو فرض بفرمایید نماد قضا قلمداد میکنن. و فهم از عدالت هم حسب این نماد تساوی است که به هر حال ثمن و مثمن باید برابر باشن و عوض و در اونجه که پرداخت می شود به معوض باید برابر باشد. مثلا چون ترازو یک حسب عرف یک مفهوم حسی داره، وزن کشی در واقع محسوس، و عدالت رو در ظاهر به تساوی فرو کاستند و به تحویل بردند. و حالا اگر تحلیل کنیم بگیم که نه این نیست، مثلا تساوی ارزشی هم مطرح فرض بفرمایید، بس از تساوی حسی نیست. اگر توجیه هم بکنیم در هر حال و اگر هم عدالت رو دقیق معنی کنیم، به هر حال آیا پرسش این است که آیا عدالت غایت غذاست؟ یا مثلا تأمین امنیت در جامعه غایت غذاست؟ جریان غذا باید منتهی شود به تأمین امنیت در جامعه، آیا این است؟ و یا غایت غذا فصل الخصومات، نزاعها باید از میان برخیزد، منازعات باید حل شود، ولو اینکه نمیدانیم عدالتی محقق شد یا نشد، ولو ممکنه قضاوت عادلانه نباشد، جای مصلحت اقتضا میکنه که فصل خصومت بشود ولو از یک طرف حقی ضایع بشود، آیا غایت فصل خصومات؟ و احیانا استیفاء حقوقی نشه، عدالتی محقق نشه، عدالت مخدوش بشه، حقی از کسی ضایع بشه، ولی این جنگ و دعوا جمع بشه، منازعات به اصطلاح جمع بشه. یا غرض و غایت غذا استیفاء حقوق المستحقینه، حقوق مستحقین، افرادی که صاحب حقن، زی حقن، به حقشون برسن، حقدار به حقش برسه به اصطلاح. آیا استیفاء حقوق المستحقین غایت الغذا است؟ یا اینکه آیت الغذا الزام الناس بالحقوق والواجبات الاجتماعیتین، در واقع اون ایجاد نظم در جامعه آیت غذاست که آحاد یک جامعه، گروه های اجتماعی در زمینه هایی که حقوقی دارند به دست آورده باشند، تکالیفی دارند انجام داده باشند، الزام مردم به التزام به حقوق و تکالیف اجتماعی است که بر اونهاست و دائره قضا و مستوای قضا مستوای اجتماعی است. قضاوت بنا نیست که مثلا حقوق شخصی کسی را تأمین کند حقوقی که طرف اجتماعی نداره، فرد در خانهش هم حقش ضایع نشود مثلا، ولو خود به خود دیگری به اصطلاح اقدام به تضییع حق نکرده باشد، حالت اجتماعی و طرفینی پیدا نکرده باشد مثلا. نه، حقوق و تکالیف اجتماعی رو قضا باید تأمین کنه و قضا اعمال حقوق و تکالیف کند، اجراء حقوق و تکالیف بکند، مردم به حقوق و تکالیف خودشون پایبند باشند، به این ترتیب در واقع نظم ایجاد بشود، تدبیر شؤون بشود مثلا. این غایت. یا غایت تطبیق و حاکمیت القانون است، کار قضا و قوه قضاییه آن است که بر قانون رو بر جامعه ساری و جاری کند، همه عملیات قضایی بر این انجام میگیرد و همه تلاش ارکان قوه قضاییه در یک کشوری به این جهت جریان و سریان پیدا میکنه که قانون بر جامعه حاکم باشد. یا اینکه آیت قضا استیفاء حقوق الله است، اجراء حدود الهی است. گفتیم قوه قضاییه یا قاضی در واقع به مثابه مدعی العموم موظف است در جایی که مدعی ندارد، مطالب ندارد، خواهان ندارد و کسانی قادر نیستند حقوقشون رو مطالبه کنند، یا حقوق و حدود الهی که به تعبیری دیوارش از همه کوتاه‌تره، اینجاها به عنوان مدعی العموم باید ورود کنه و حقوق و حدود رو حفظ کنه. آیا غایت اینه؟ و یا غایت همه این است که عرض کردیم. این رو از این جهت عرض بکنم که گفتیم چون غایت فوق العاده در امور و شؤون قضا تأثیر گذار هست، باید بدونیم که کدوم از این هست. اگر یک کسی بگه آقا غایت فقه القضا همون مقاصد و شریعه هست، پس بنابراین غایت خاص نداره، این جزی از فقه هست. یا کسی بگوید که غایت فقه القضا مثلا و خود عملیات القضا تحصیل عدالته، عدالت باید اجرا شود، مثلا محدود بشود از این ور، در صورت که بگیم مقاصد شرعی، مخصوصا اگر چنان که گفتیم دائره مقاصد رو هم بسط بدیم، توسعه بدیم، خب میشه غایات فراتر از مستوای خود قضا. یا اینکه بگیم غایت محدودتر است از اونچه که غایت شریعت قلم داد می شود، مقاصد و شریعه به حساب میاد و خود قضا غایات خاص دارد. بعد ببینیم آیا غایت فراگیر که ضمن این که مادون کلیت فقه است و در افق و مستوای فقط قضا قابل تحلیل است متصور و ضمن این که فراگیر است، یعنی مادون کلیت فقه فراگیر در قضا، یعنی همه عملیات قضایی رو وقتی تحلیل کنیم میبینیم همین غایت رو تعقیب داره میکنه. آیا این چنین است؟ آیا چنین غرضی، چنین غایتی وجود داره که اگر اون نبود مثلا کار قضا، عمل قضا هم انجام نشود، عملیت القضا و فرایند دادرسی رو تعطیل کنیم؟ داریم چنین چیزی؟ مثلا از مهمترین اونها تحصیل عدالته. اولا این پرسش مطرحه که آیا قوه قضائیه، حالا نسبت به دولت هم در بعضی از نگرش های سیاسی مطرح میشه که آیا وظیفه دولت تحقیق و تحصیل و اجرا عدالت؟ و بعضی میگن نه اینجوری نیست، در مکتب های سیاسی غربی، نظام های سیاسی غربی، بعضی نظریه ها و همچنین بعضی از سیاسیون در داخل کشور ما میگن نخیر، وظیفه دولت تأمین عدالت نیست. احیانا کسانی که از توسعه با الگوهای غربی و احیانا از رشد دم میزدن میگفتن که به هر حال و معتقدن، میگن که ما اگر بخوایم به توسعه برسیم، اگر بخوایم به رشد دست پیدا کنیم، لاجرم یه عده زیر دست و پای این فرایند له میشن، یه عده فقیر میشن. وقتی توسعه رونق بخشیدن مثلا به تولیدات و فعال کردن کارخانه جات اختزا کنه که به تورم دامن بزنیم، که تولیدات و محصولات برای صاحبان کارخانه ها و سرمایه ها مغروم به صرفه باشد، خب قهرن یه عده فقیرن، فقیرتر می شوند، زندگیشون اداره نمی شه و مهم نیست، چون ما به رشد باید دست پیدا کنیم، ما باید به توسعه دست پیدا کنیم. خب این مطلبیست که در کشور ما هم مطرح بود و کما بیش و همچنان مطرح است و ارائه نظری پیشرفت و جایگزین کردن پیشرفت به جای توسعه و رشد ناشی از همین قضیه بود که توسعه اسلامی تو هم با عدالت میتواند محقق شود، توسعه بلا عدالت اسلامی نیست. ولی زو بعضی واقعا معتقدن، میگن نخیر حکومت یا قضا وظیفش این نیست که عدالت رو اجرا کنه. کی گفته؟ همه جا مگه میشه عدالت رو اجرا کرد؟ مگر به مصلحت هست همه جا عدالت اجرا شه؟ و یا مثلا فرض کنید که یعنی بعضی از قضاوت ها ممکنه منتهی به اجرای عدالت نباشه، اصلا برای اینی که همطور که عرض کردیم نزاعی در میان است و اگر ما نتونیم این رو خاتمه ببخشیم و پرونده رو مختومه کنیم، این جامعه رو ناامن میکنیم، به هر قیمتی شده باید امنیت رو برقرار کنیم. حالا آیا حق کسی ضایع شد نشد، عدالت رعایت شد یا نشد، استیفای حقی شد یا نشد، اینا نباید بهش توجه داشته باشیم و امنیت رو باید فراهم بکنیم. احیانا یا فرض کنید که در بعضی از موارد اونچه مشخص است این است که مثلا فرض کنید بر بعضی از عملیات قضایی فصل الخصومه‌ای وجود نداره. اگر مثلا فرض فرمید که مدعی العموم، قاضی مدعی العموم اقدام کنه و جلوی مثلا فرض کنید که مفاسد اجتماعی رو بگیره و فرض کنیم مفاسد اجتماعی از نوعی که لطمه به غیر نمیزند، فرض کنیم، آیا این از نوع فصل الخصومه است؟ اینجا خصومتی ظاهرن نیست، نزاعی در میان نیست و متنازعینی وجود نداره، طرفین یا اطراف نزاعی وجود نداره. اینجا آیت قضا فصل الخصومه نیست. و احیانا در مواقعی ممکنه حقی ضایع نشده باشد تا بخوایم استیفای حقی از مستحقی کرده باشیم و اونجایی که ما مثلا فرض کنید که حدود الهی رو اجرا میکنیم، احکام الهی رو اجرا میکنیم، ممکنه همه جا چنین نباشد که بگیم خب این باعث تأمین امنیت مثلا خواهد شد. من دارم عرض میکنم بعد از برشماری احتمالات مختلف دارم عرض میکنم که با یک تأملی انسان احساس میکنه که اینطور که در جاهایی در عمدتاً کتب حقوقی راجع به قضا و هدف قضا و غایت قضا بحث میشه و نوعاً یکی دوتا از این اهداف رو هم هدف میانگارند، اینجور نیست. یعنی نمیتوان گفت که در تمام موارد دادرسی و عملیات القوا فرض غرض تحصیل عدالت در جامعه و برقراری عدالت است، اجرای قسط است، یا بگیم همه جا بحث تأمین امنیت اجتماعی است یا اعمال قانون است و یا سایر اهداف استیفای حقوق مستحقین است. بلکه مسئله برمیگرده به عوامل گوناگونی که تعیین میکنه غایت چیست. من تأمل کردم هنوز نرسیدم به این که بگیم یه غایت فراگیر و شامل شمولی که همه مصادیق و موارد عمل قضایی را پوشش بده از جهتی و در این حال فراتر از مستوای قضا نباشه، مثل مثلا تأمین و تحقق مقاصد شریعه. ممکنه کسی بگوید که مقاصد و تحقق مقاصد شریعه غایت قضاست، در اون صورت بسا بتوان گفت که خیلی خوب، مخصوصا اون زمانی که ما مقاصد و شریعه رو محدود نکنیم به اون پنج مصلحت عمده‌ای که عامه اونها رو مقاصد و شریعه میدانن و بعضی از مقاصد مهم دیگر و مسائل مهم دیگر هم، مثل مثلا فرض کنید که حفظ ارض و حفظ بدن و امثال اینها رو هم بیفزاییم، دائره مقاصد شریعه رو توسعه بدیم. ممکنه اگر بگیم تحقق مقاصد شریعه غایت فقه القضاست، بشود تمام اون موارد دیگر رو هم بگیم از مراتب یا مصادیق مقاصد شریعه است. تحقق عدالت، برقراری قسط، برقراری امنیت، فصل خصومت، استیفای حق، الزام آحاد جامعه به رعایت حقوق و تکالیف، حاکمیت قانون، اجرای حدود الهی، استیفای حقوق الهی، همینا میتوانند به نحوی از آنها از مراتب یا از موارد و مصادیق مقاصد شرعی قلمداد شد. اما اشکال این است که مقاصد شرعی غایت قضا نیست، غایت کل فقه است و غایت آن چیزی است که اگر اون عمل انجام نشود اون غایت محقق نخواهد شد، اون اتفاق نخواهد افتاد و غایت نمیتواند فراتر از مستوای عمل باشد که غایت چیز دیگه هم بشه. و در حقیقت اگر بگیم مقاصد شرعی، این مقاصد فقه هست، نه مقاصد فقه القضا فقط، نه مقاصد عملیت القضا فقط. این اشکال پیش میاد. و اگر بیاییم بگیم که سایر مواردی که برشمردیم اینا یک به تنهایی غایتن، باز ملاحظه میکنیم که در مواردی چون این نیست، همه جا تحقق و برقراری قسط و عدالت نتیجه قضا نیست، سایر جهات هم هست. همه جا حاکمیت قانون نیست، همه جا تأمین امنیت در مد نظر نیست. در نتیجه باید برگردیم به عواملی که در فرایند تحقق غایت قضا دخیلند. این عوامل گوناگونند و با لحاظ اون عوامل است که میتوان غایت رو مشخص کرد و با توجه به تنوع اون عوامل، تعدد اون عوامل و تنوع حالات و وضعیت های هر یک از اون عوامل غایت میشه متعدد و فقه القضا و عملیت القضا غایات متعددی دارد. حسب المورد، حسب مورد غایت عمل قضایی احیانا مشخص میشود، چرا که مثلا موضوع قضا دخیله. آیا موضوع قضا حق تضییع شده از یک فرد است؟ خب احیانا اینجا غایت می شود استیفاء حق مستعد. آیا موضوع قضا مثلا بی‌نظمی اجتماعی است؟ موضوع قضا هرج و مرج اجتماعی است؟ احیانا قاضی و دستگاه قضا وارد شده که نظم رو در جامعه برقرار کنه، اگر برقرار نظم بر عهده قضات و قوه قضایی باشه فرض رو فرمید، اونجا غایتی میشه. موضوع قضا چه باشد تأثیر گذار در اون غایت قضا. منشأ جرمی که واقع می شود، گاه اون منشأ در واقع درونی، این که مثلا یک کسی چرا مرتکب قتل شده، اون عامل به اصطلاح معنوی قتل چیست. یه وقت این است که یک کسی این شخص را کشته است به تصور این که این از مثلا دشمنان کشور، متجاوز به کشور و در صدد مثلا لطمه اساسی دادن به منافع و مصالح ملی است مثلا، بعد معلوم شده چون این نیست. خب این انگیزه این قاتل مرتکب جرم، اون انگیزه درونیش یه بحثه. یا احیانا چون که در اون روایت خوندیم، یه وقت لجاج و اناده، یه وقت یک قصد سوء دیگر است. اینا خب تفاوت میکنه، این که حسن نظر و حسن قصد داشته یا سوء قصد داشته، این عامل درونی و انفسی در حکم که ما چگونه حکم کنیم و چه غایتی رو تعقیب کنیم اینجا میتونه دخیل باشه. ظروف ارتکاب جرم، ظروف آفاقی ارتکاب جرم، در چه محیطی و در چه شرایطی کسی مرتکب شده، ما باید چگونه حکم کنیم و ناظر به این شرایط حکم کنیم. وقتی ناظر به اون ظروف و شرایط آفاقی که موجب تحقق به ارتکاب این جرم شده حکم کنیم، این ظروف رو در نظر میگیریم در عملیت القضا و در چه در غایت قضا تأثیر خواهد گذاشت، یا چه پیامدها این جرم داشته. یه وقت یه کسی مثلا فرض کنید که مبلغی رو از فردی به سرقت برده، رقم سنگینی هم هست، از یک شخص یه مبلغ کلونی رو مثلا به سرقت برده، یه وقت همون مبلغ رو احیانا اختلاس کرده در مقیاس ملی آثار داره، خب باید در قضاوت اثری که این پیامدهای ملی رو خونسا کنه در مد نظر قرار بگیره، تا اونجایی که یک فردی از فردی دیگر مبلغی رو مثلا به سرقت برده است. و یا خصوصیات مرتکب و شؤون مرتکب به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی، این فرد مثلا یک فرد عادی کمسواد، یا آدم باسوادیست، دزدیست، با چراغ آمده، شأنی داره که اگر ما کوتاه بیایم، اگر مسامحه کنیم، آثار سوء بسیاری خواهد داشت قهرن، مطابق شأن او باید حکم کنیم. گاهی هم این شؤون موجب میشه ملاحظاتی دخالت کنه که مبرر اندکی و حدی از تسامح باشد، و گاهی به عکس وقتی فردی که مرتکب شده دارای شؤون اجتماعی بالایی است، باید سختگیرانه تر برخورد کرد و باید هدف اینچنینی رو تعقیب کرد در مقام اعمال قضا و عملیات القضا. و به همین ترتیب این است که موضوع اون مناشی، ظروف آفاقی، پیامدها، خصوصیات مرتکب و شؤون فردی اجتماعی مرتکب و امثال این عوامل دخیلن. نتیجتاً بخوام جمع‌بندی کنیم، باید بگیم که غایت فقه القضا، و به تعبیر باید گفت غایات الفقه القضا و غایات القضا، باید گفت غایات القضا دسته اعم است، به این معنا که فل جمله و هرچند تو ام با مسامحه بپذیریم بعضی غایات اعم از قضا در فقه القضا لحاظ شده، مثل تأمین مقاصد الشریعه، چون مقاصد الشریعه با تحقق کل فقه حاصل می شود، و اگر مقاصد الشریعه رو از غایات فقه القضا و عملیات القضا حذف کنیم، مقاصد شریع ممکن تأمین نشه، میتواند گاهی غایت اعم باشد. با این ملاحظه بعضی از غایات عام است، یعنی غایاتی است که در بسیاری، نمیگیم در همه، نتونیسیم برسیم به این که بگیم اون غایتی که در تمام انواع و در همه مراتب و همه انواع عملیات القضا مد نظر باشد، نتونستیم پیدا کنیم. اگر تأمل کردید پیدا کردید بفرمید. اما خب هستن در بین این غایاتی که برشمردیم یه نحوه فراگیری دارند، مثلا تحقق عدالت، به هر حال نسبت به بقیه غایات فراگیرترند. بعضی دیگه هم خواستن یک جرم معین، مثلا فرض کنید که ولکن فی القصاص حیات، قصاص یه غایت خاص دارد، فلان حکم به طور معین و مشخص و محدود به اصطلاح غایت خاصی رو تعقیب میکنه. به لحاظ در واقع اون مراتب در حقیقت فراگیری، به لحاظ ثبات و تغییر هم باز میتوان غایات رو طبقه بندی کرد، چون بعضی از غایات اصیل و ثابتند، یعنی حسب الموردی نیست، بلکه به نحو ملاکی این غایت قضا قلمدار بشه، مثل خود عدالت. بعضی احیانا تابع و متغیرند و بیش از حد تحت تأثیر و تابع متغیرهای گوناگونند، متغیرهای درونی و برونی، مسائل فراوانی در او تأثیر میگذارن و جابجا میشوند، ولی لذا یک جرم ممکنه جریمه و به اصطلاح حد و حکم متفاوت داشته باشه در ظرفیت ظروف مختلف و با لحاظ عوامل گوناگونی که در نتیجه گویی تغییر میکنه، متغیره در حقیقت. اطراف عمل قضا و ظروف و قضا مؤثرند که این غایت متغیر باشد. پس بنابراین در مجموع ما فعلا به این شکل باید عرض بکنیم که غایات و غایات القضا و غایات و فعل القضا در مجموع حسب الموارد مشخص می شود و اگر این شد، اون تعریفی که ما سابقا عرض کرده بودیم و غایت رو محدود کردیم در سه مسئله، بعد از این تأمل من به نظر می رسید که در غایت تعریف فقه القضا هم باید یک تجدید نظری بکنیم، که گفته بودیم استیفاء الحقوق است و اقامه قسط است و ایجاد امن در جامعه، سه غایت رو ما گفته بودیم، ولی باید گفت که بسا متنوع تر از این است غایت فقه القضا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.